در مرداد ماه ما یک روزی داریم به نام بهمن روز، روز دومه و این مربوط به سال نو تبریه. این خودش یک داستان دیگری داره. ما گاه شماری های متعددی در فلات ایران داریم.
بله،
گاه شماری دیلمی داریم، گاه شماری تبری داریم، گاه شماری پشت کوهی داریم که مربوط به بخشی از لرستانه، گاه شماری صابعی مندایی داریم که مربوط به صابعینه، بیشتر در خوزستان، گاه شماری ترکمنی داریم و به همین ترتیب. برخی از اینها رو من ندارم دسترسی بهش نداشتم و برخی ها رو چرا دسترسی بهش داشتم.
استاد، الان مناطق محلی هم یعنی پایبند هستن به این گاه شماری، یعنی فراگیر هست در اونها یا اینکه خیلی محدوده؟
هر چقدر
که رسمیه دارن، بله، استفاده میکنن.
بله، هر چقدر که از شهر دورتر باشند،
آها،
بیشتر
پایبند.
طبیعتاً اون گالش یا چوپان گیلانی که در مراتع مرتفع گیلان به کار مشغوله، اون از سال شمار تبری، میگم تبری، دیلمی
بله،
بیشتر استفاده میکنه تا کسی که وسط شهر رشته. احتمالاً بنا به علاقه های شخصی ممکنه اون این کار انجام بده، ولی اون چوپان یا گالش داره بر اساس این گاه شماری دیلمی کاراشو راستوریست میکنه، گوسفندا رو این ور اون ور میکنه که ببرتشون کدوم منطقه، سگها رو چجوری تربیت بکنه، توله ها رو چه کار بکنه، بره ها رو چه بکنه. اینه که برای به اصطلاح بخش عشایری و بخش روستایی گاه شماری محلی، گاه شماری که نتیجه داده، پس داده به اصطلاح اون چیزی رو که باید کار کرد میداشته.
درسته، بله.
بنابراین از بین رفتنش قطعا یه خللی ایجاد میکنه. فکر نکنیم چون که تقویم مثلا دیلمی، تبری، صابعی، حالا هر چیزی با تقویم روز رسمی فرق میکنه، بنابراین باید انداختش دور. نه، این بخشی از میراث ماست که بخشی از مردم ما چند ده درصد با همین میراث دارن زندگی
میکنن. بله، بله، میفرمودید.
عرض کنم که هفتم مرداد ماه که مرداد روزه، جشن مردادگانه.
استاد، اون روز ببرم که فرمودین همین هفتم مرداد هست؟
بله، 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 هفتم مرداد، بله، روز ببر.
خب،
و اطلاعات به اندازه جشن‌های تیر، تیرگان درباره مرداد وجود نداره. در این باره بحثی خورده فنی میشه. مثلا فرض بکنید که استاد دکتر رجبی نظراتی دارن، میگن که یک به اصطلاح دو شق مذهب زرتشت رو بر به اعتباری دو شق میکنن، یکی به اصطلاح دین زرتشتی، یکی گروه های زرتشتی گرای. گروه های زرتشتی گرای گروه های افراطی بودن، گروه هایی بودن که وابسته به حکومت بودن و مذهب رسمی رو با زور میخواستن تحمیل بکنن و بسیار سخت میگرفتن به ایرانیان. اما کسانی که زرتشتی بودن، بهدین بودن، زندگی خودشون رو داشتن و اعتقاد خودشون رو داشتن، در کنار ادیان دیگه زندگی میکردن و به جنگ و زد و خورد و حتی قتل اونها نمیپرداختن. در این ارتباط دکتر رجبی میگه که خب اوستا همینجور ممکنه که بعضی از گشت‌ها رو دستگاه روحانیت اضافه کرده باشه، بعضی از گشت‌ها رو نه. برخی از قسمت‌های اوستا متروک شده یا اصلا بهش پرداخته نشده. یکی از اون چیزهایی که متروک شده مربوط به امرداد در اوستا بوده. فقط شاید یک چیزو بشه مثلا ازش نام برد.
بله،
من اگر گم نکرده باشم
اینو بگم خدمت شما شنونده های نازنین راه شب که استادیایی که اومدن اینجا، یعنی هر شب که میان، حالا میشه گفت این دومین هفته است که در خدمتشون هستیم، هزار ماشاءالله با کوله باری از کتاب و سند و مدرک میان و به این جهت هست که میگم ما ازشون قرار بیاموزیم، چون که مستند و مستدل صحبت میکنن. در خدمت شما این استاد.
لطف داری. گاتها ترجمه روانشاد پور داوود در جایش هست که میگه دادخواهیم را که به نزد شما میآورم فرا شناسید ای بهمن، و درودم را از برای مانند شما کسانی ای مزدا اهورا، ای اردی بهشت، و به سخنان ستایشم ارزانی دارید ای خرداد و امرداد بخشایش پایدارتان را. این مثلا یکی از جاهایی است که امرداد در اوستا ازش یاد میشه در گاتها، ولی به طور کلی ما چیز زیادی درباره این جشن نمیدونیم. یکی از مدارکی که داریم آثار الباقیه ی ابوریحان بیرونیه که میگه روز هفتم عید است و معنای مرداد این است که مرگ و نیستی نداشته باشد. مرداد فرشته نگهبان گیتی و قضاها و دواهایی است که اصلا نبات است و مزیل جوع، مزیل یعنی زایل کننده، مزیل جوع زایل کننده گرسنگی و امراض هستند. پس فهمیدیم این امشاسپند که آخرین
چه جالب که ابو ریحان هم از واژه مرداد استفاده میکنه.
ابو ریحان در این مدرکی که من دارم بله از مرداد استفاده میکنه، مگر اینکه اینجا خلاف ذکر کرده باشن، این رو نمیدونم.
خب
عرض کنم به حضورتون که یک جای دیگه هم هست، یک موبد بزرگی هست به نام دستور داراپالن، کتابی داره به نام فرضیات نامه که درباره شریعت زرتشتیه، یک چیزیه درباره شایست ناشایست روزها و چه روزهایی ثواب داره چه کارهایی رو انجام بدید. تفصیل امرداد رو هر روز رو میگه به شعر. تفصیل امرداد روزش جالبه، این کمتر شنیده شده، که در روز امرداد این نمودن روان و تن همی این روز شستن. پس شستشو و غسل یکیش بوده. همی انبار را آمار کردن، خیلی جالبه، یعنی انبارها رو آمارشو در بیارن که چی دارن چی ندارن,
چی ندارن.
این به حکومت هم حتی میرسید که قله مثلا به عنوان کالای استراتژیک چقدره. زبر زین خواسته بسیار کردن، زمین بیشه را هم باغ سازد، سوی اشجار و کشت و راغ تازد. بنابراین باید به کشت و کار و باغداری هم برسه، هر آن کار خوش و خوشبوی باشد، سوی این کار خوش این روز تازد. گفتیم که فرشته موکل بر دواها، داروها و گیاهان، پس عطرها هم شامل میشه، بوهای خوش.
بله.
همین آرایش تن با روان را بباید خواستن این روز هر جا. این یکی از دو تا از چیزهای نادری بود که براتون گفتم درباره جشن امردادگان.
درود بر شما. به 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 به، خیلی خوبه که یاد بگیریم، یعنی به نوعی میتونم بگم اطلاعات حداقلی داشته باشیم در رابطه با فرهنگ و آداب و رسوم گذشتگانمون که خیلی از اونها تا به امروز هم ادامه پیدا کرده و به نوعی میتونم بگم ما میراثدار نیاکانمون هستیم.
جناب آقای نجم الهدا،
به آیندگان منتقل کنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم
خواهش میکنم
من بفهمید. چیزی هم یک رسم و رسومی هم هست که مربوط به احتمالاً همین روزه، چون به باغ میرن و به درخت ها میپردازن، که بازمانده احتمالاً امردادگانه. اون رو الان یا وقت دیگری میخوام بگم.
هر جور شما سلام میدونید میخواین الان بگیم؟
هر جور حسین آقا سلام میدونه.
حسین آقا ادامه بدیم این بخشو. خیلی خب، میگه که فاصله بگیریم، حالا بخشای بعدی در موردش صحبت میکنیم. فراموش نکنید 3900 رو در کنار شماره تلفن های برنامه، یعنی 220-486-225-2009 و بفرمایین که برای اینکه محیط زیستمون رو حفظ بکنیم، حالا مشخصا جلوی انقراض برخی از گونه های گیاهی یا جانوری رو بگیریم، چی کار میتونیم بکنیم؟ ما اصلا نقش داریم، ما مردم عادی، اگه فکر میکنید که همچین چیزی هست، به نظرتون چه مسئولیتی داریم و چطور میتونیم جلوی این اتفاق تلخ رو بگیریم؟ منتظر همراهی شما هستیم.
چشم من تا چشم یاری می کند دریاست. چرا به ساحل آسودگی ها در افق پیدا در این ساحل که من افتاده هم خاموش دلم تنها دمم دریا وجودم بسته در زنجیر خونینه دلم تنها غمم دریا وجودم بسته در زنجیر خونین پلو خروش موج با من می کند نجوا که هر کس دل به دریا زد رهایی یاد خروش موج با من می کند نجوا که هر کس دل به دریا زد رهایی یاد آن دل که بر دریا زنم نیست زپا این بند خونین بر کنم نیست مرا آن دل که بر دریا زنم نیست زپا این بند خونین بر کنم نیست امید آن که جان خستم را به آن نادید ساحل افکنم نیست امید آن که جان خستم را به آن نادید صاحب افکنم نیست چشم من تا چشم یاری می کند دریاست چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست در این ساحل که من افتاده هم خاموش دلم تنها دمم دریا وجودم بسته در زنجیر خونین تعلقها دلم تنها غمم دریا وجودم بسته در زنجیر خونین پلو گوش مش با من میکند نجوا، که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت. خروش مش با من میکند نجوا، که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت. مرا آن دل که بر دریا زنم نیست، ز پا این بند خونین برکنم نیست. مرا آن دل که بر دریا زنم نیست، ز پا این بند خونین برکنم نیست. امید آن که جان خستم را به آن نادیده صاحب افکنم نیست. امید آن که جان خستم را به آن نادیده صاحب افکنم نیست.
شاد باشه روح استاد محمد نوری، یکی از صداهای ماندگار و دلنشین موسیقی کشور عزیزمون ایران. هنرمندی که اصالتاً گیلانی بودن، متولد رشت بودن، یکم دیماه 1308 ایشون در شهر رشت به دنیا آمدن و نهم مرداد یعنی فردا روزی میتونیم بگیم که سال روز درگذشت استاد نوری هست. سال 89 ما استاد نوری رو از دست دادیم در اوج میتونم بگم ناباوری. خیلی ها باورشون نمیشد استاد. من خاطرم هست که سال 89 که خبر فوت استاد نوری منتشر شد، یعنی واقعا یه عده بهت زده شدن. خیلی خاطره داشتن از استاد نوری و خیلی لذت میبردن، خیلی کیف میکردن از کارهای ایشون، کارهایی که همه رنگ و بوی عشق داشت، حالا چه در رابطه با وطنمون ایران بود، چه در رابطه با کسی که میتونست مخاطب در حقیقت اشعار و موسیقی های ایشون باشه، که حالا همین عشقای زمینی، همه رنگ و بوی عشق بود. چهره استادم، من فکر میکنم، حالا نظر خودم میگم به شخصه، چهره استادم سرشار از عشق بود. روحشون شاد باشه.
یکی از نکاتی که برای من خیلی جالبه در مورد مرحوم محمد نوری، شاید یکی از خوانندگانی باشه که بیشترین اشعار مربوط به میهن و وطن و اینا
بله،
رو خونده.
بله.
خیلی زیاد، نه تنها بعد از انقلاب، پیش از انقلاب هم زیاد بود. و محمد نوری از اون دست آدم‌هایی که هیچ وقت کهنه نمیشه.
واقعا همینطوره. شاد باشه روحشون و خوش به حالمون که چنین آثاری رو داریم به یادگار از استاد نوری عزیز. خب بریم سر وقت پیامک های شما اگه موافق باشین آقای زیایی عزیز، بریم ببینیم مخاطبای راه شب چی گفتن، حالا چه در قالب پیامک، کسایی که به 3900 برامون پیام فرستادن، چه اون دست از عزیزانی که تماس گرفتن با 224-86 225-009 و صداشون رو برای ما به این شکل ارسال کرد.
بسیار
بفرمایید.
سلام یاران پرمهر راه شب، نور مهتاب رو برایم تو بیا تفسیر کن، ذره شادی به قلب خسته دلگیر کن. در میان خرمنی از گلهای افلاکی، خالی روح را از تشنگی ها سیر کن. با صدای مجریان و کارگزاران فهیم، با سرودت قلب هر غمدیده غافلگیر کن، در دل شب راز دل بسپار بر یاران خود، راه شب را با صدایت صوت عالمگیر کن. ممنونم. هاشم فربود، صارف.
درود به شما، درود به شما. علی آقای نوروزی پیام دادن به ما از خوزستان قهرمان. ایشون معتقدن که همین که محیط زیست خودمون رو تمیز نگه داریم و به اندازه خودمون، بزرگترین کمک رو کردیم به بقای حیوانات. درود بر شما.
در مورد موضوع برنامه تو میخواستم عرض کنم، گونه انسان که احتمال زیاد جدیدترین گونه بین گیاهان و جانوران این کره خاکیه و متاسفانه مخربترین گونه هم هست. هر کجا پا گذاشته اون محیط، اون اکوسیستم، اون فضا رو به هم ریخته. انقراض گونه های مختلف گیاهی جانوری که نتیجه عملکرد نادرست انسان بوده، به نوعی باعث اختلال در کار کل کره زمین شده. وقتی جانوری یک گیاهی از بین میره، در واقع اون اکوسیستم مختل میشه و ضررش دیر یا زود به خود گونه انسانم که برای منافع خودش چنین کارهایی رو رواج میده بر میگرده. به هر حال تنها کاری که میشه کرد، آنچه گذشته که گذشته، وقت از دست رفته، خیلی جاها، خیلی گونه ها به انقراض خیلی نزدیک شدن یا منقرض شدن، ولی باید فرهنگ سازی بشه از بچگی به بچه ها و همه اون سنین مختلف آدم ها یاد بدن که انسان موقعی میتونه خوب زندگی کنه که طبیعت و گونه های گیاهی جانوری هم دورش باشن و اون نظم و ترتیبی که دنیا ترتیب داده برای خودش برقرار باشه. ممنون ازتون. منوچهر محمد شیراز، وقت خیر، خدا نگهدار.
درود بر شما، درود بر شما. آقای ساسانیان از شهرستان آستارا، گیلان زیبا دوست داشتنی، گفتن که متاسفانه بعضی ها زیر درخت آتیش روشن میکنن که هم شاخه درخت هم ریشه درخت آسیب میبینه، یا با اشیاء تیز میان پوست درخت ها رو میکنن، یادگاری مینویسن. گفتن بالاخره اینا هم آسیب زننده هست به محیط زیست دوست داشتنیمون. ممنونیم آقای ساسانیان. بله، تذکر به جایی هست که حالا اینکه چه جوری هم یه موقع ما میبینیم استاد، یه موقع هست ما همچین بدرفتاری هایی رو میبینیم با محیط زیست، حالا میخوایم برخورد کنیم، میخوایم یه تذکری بدیم، منتها یه خورده ای شاید ادبیاتشو بلد نباشیم. خیلی مهمه که چجوری بریم جلو، خواهش بکنیم، تقاضا بکنیم و بگیم که این دغدغه مندی ما از سر دلسوزیمون هست برای محیط زیست که متعلق به هممون هست، نه برای اینکه مثلا بیایم بگیم آقا نمیدونم اینجا زمین ماست، اینجا شهر ماست، شما نمیدونم برای چی اومدین اینجا آتیش روشن کردین. گاهی وقتا لحن و ادبیاتمون ممکنه که باعث همچین برداشتایی بشه و نتیجه مطلوب رو به دست نیاریم. گفتن که سلام و درود بر شما، چند وقتیه که چی؟ گفتن صدای ما رو پخش نمی کنی. واقعا بعیده از شما رادیو ایرانه. کی گفته 916-62-20؟ حالا کاش خودتونم معرفی می فرمودین. ما به هر شکل توی برنامه راه شب تمام قد هستیم در خدمت شما شنونده عزیز و محترم.
متاسفانه به سیستم زندگی حیات به هم خورده، به اکوسیستمش به هم خورده. در منطقه که ما هستیم شرق، باور کنید من بعض سهره که میرم بیرون شغال میبینم، شغال باور میکنی شما مارد دمار قضا میگرد. دو سه بار دیدم کسی که سهر میده. انشالله که این بقای این جانورا و همچنین مرای دکتر جیایی نسلش پابرجا باشه، میشه ببر مازندران در الان اصلا اسمش اصلا قوایایی وجود نداره. ایشالا خود به این توفیق بده به موجی خوب عوامل راه شب جعفر میرچی نیروی هوایی.
جعفر و ارادت، خیلی متشکریم از شما. من چند تا پیام بخونم بعد بریم وارد گفتگو بشیم با استادیای عزیز. حسین آقای رحیم آبادی از کرمان گفتن که بنده پدرم و خودم کشاورز بودیم و هستیم. حدود 30 سال پیش وقتی به مزارع و باغ‌ها میرفتیم مشغول کار بودیم، در کرمان دارم میگن آقای زیه،
بله.
گفتن گروه گروه کپکا رو میدیدیم که مشغول دانه‌چینی بودن، از دیدنشون لذت میبردیم. با وجود اونها برکت محصول زیاد بود، اما متاسفانه امروزه دیگه حتی یه دونه هم نمیبینیم با شکار بیرویه. واقعا متاسفم نوشتنیشون. آقای غلامعلی قبادی از امین‌آباد شهرضا استان اصفهان میشه، گفتن دامدارم، با محیط زیست همکاری میکنم، هر تخلفی رو ببینم گزارش میدم و معتقدم که هر طبیعتگرد، هر چوپانی، هر کسی مثل من باید یه همکار افتخاری محیط خودش باشه و گزارش تخلفات محیط زیستی کمک بسیار زیادی میکنه به حفظش، به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از بحران‌های پیش آمده برای حیات وحش و جنگل و مراتعمون. یه پیام دیگه هم بخونم، اونم این که آقای مجری، جناب آقای دکتر زیایی، خسته نباشید، اینجا موش‌های بسیار بزرگی داره که گربه ها زورشون بهشون نمیرسه. 938-93-92 این پیام برای ما فرستادن. آره این قصه گربه ها هم خیلی عجیب و غریب، گربه ها، سگا، یعنی این رابطه شکار و شکارچی عجیب غریب استاد، اصلا دیگه انگاری تموم شده. یعنی میبینیم گربه ها بعضن از بعضی موش ها فراری هن، بعضی از سگا هم از بعضی گربه ها فراری هن.
بله
متاسفانه. خیلی خوب، فاصله بگیریم برگردیم و گفتگومون رو با استاد زیایی ادامه بدیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. بازم میریم سر وقت پیام های شما. 3900 فرموشتون نشه، سامان پیامکی ما در کنار شماره تلفن هامون 220-486 و 220-5009. استاد زیایی عزیز، ما در خدمت شماییم.
یادی هم بکنیم از اکبر عبدی که همین امروز ختمش توی مسجد دو شهرک غرب بود. من فقط یه خاطره ازش میگم.
بفرمایید.
اولین باری که من با اکبر عبدی هم بازی شدم در یک فیلم سینمایی بود به نام سرخابی. اصلا اولی باری بود که می دیدم و سلام علیک می کردیم و من هنوز می تونستم بگم جوانکی هستم. این که یه تسخیر رو یادتون باشه، جوانک. همون توی چند روز ابتدای کار داشتم از پله ها می اومدم پایین، اکبر به من اشاره کرد، گفت بیا اینجا خواهش میکنم. گفت ببین من فقط یه جمله میخوام بهت بگم، من از اینکه کنار شما بازی میکنم افتخار میکنم.
آخه خدا رحمتشون کنه.
من اصلا چنان متاثر شدم نمیدونستم چی بگم، یعنی تمام احساسات من اصلا گیج شده بودم. چطور اکبر عبدی چنین چیزی رو داره به من میگه؟ و طبیعتا منظورش این بود که امثال شما نسل جوان و اینها. بر روی این به اصطلاح تواضع